6 صبح در ایران است. این صدای رادیو فردا است. ایران و گروه 5 به اضافه 1 درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. رئیس جمهوری اوکراین و مخالفان با برقراری آتش‌بس موافقت کردند. و ایران از رئیس جمهوری اتریش برای سفر به آن کشور دعوت کرد. سلام و صبح بخیر، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری از رادیو فردا باشید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در دیدار دو جانبه درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. عباس عراقچی پس از پایان دیدار چهارشنبه شب اشتون و ظریف به خبرگزاری ایرنا گفته است طرفین درباره چارچوب و برنامه کاری مذاکرات جامع به توافق رسیدند. او همچنین خبر داده که دور بعدی مذاکرات میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 26 تا 29 اسفند ماه در وین برگزار خواهد شد. پیش از این آمریکا و ایران از وجود پیشرفت در مذاکرات خبر داده بودند. خبرگزاری رویترز نیز از قول یک دیپلمات غربی گزارش داده بود که مذاکرات به شکل تعجب‌آوری خوب پیش می‌رود. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران مخالفان دولت در جهت برقراری آتش‌بس و شروع گفتگوهای مستقیم برای حل بحران اوکراین به توافق رسیدند. وبسایت رئیس جمهوری اوکراین پس از پایان دیدار میان ویکتور یانوکوویچ و سه رهبر اصلی مخالفان خبر رسیدن توافق به آتش‌بس را تایید کرده است. همزمان یکی از رهبران مخالفان حاضر در نشست گفته که با برقراری آتش‌بس برنامه اعلام شده نیروهای امنیتی برای تخلیه میدان استقلال شهر کیف انجام نخواهد شد. با ادامه خشونت‌ها واکنش مقام‌های کشورهای غربی علیه دولت اوکراین هم تشدید شده است. از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به عواقب این خشونت‌ها هشدار داده و وزارت امور خارجه آمریکا هم خبر داده که محدودیت‌هایی در صدور ویزا برای 20 مقام ارشد دولت اوکراین وضع کرده است. جمهوری اسلامی ایران از هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش دعوت کرده است به تهران سفر کند. سخنگوی رئیس جمهوری اتریش با تایید این خبر از اظهار نظر درباره پذیرش یا رد دعوت ایران خودداری کرده است. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، شماری از دیپلمات‌های غربی برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد جمهوری اسلامی به ایران سفر کردند. آقای روحانی یکی از اهداف خود را بهبود روابط ایران با جامعه جهانی عنوان کرده است. و شرکت فیسبوک نرم افزار ارتباطی واتساپ را به قیمت 19 میلیارد دلار خریداری کرد. به گزارش آسوشیتد پرس این بزرگترین خرید یک نرم افزار ارتباطی در دنیا محسوب می شود. پیشتر گوگل نرم افزار ارتباطی موتورولا را به قیمت 12.5 میلیارد دلار و شرکت مایکروسافت نرم افزار اسکایپ را به قیمت 8.5 میلیارد دلار خریداری کرده بودند. نوبت به پخش دیگری از مجلات هفتگی نماگر می رسه. پیش از اینکه دعوت کنم همراه آرش حسنیا در این شماره مجله نماگر باشید، من از شما خداحافظی میکنم و توجه شما رو به این جلب میکنم که تا یک ساعت دیگر مجله صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر پخش خواهد شد. همراه هم مجله هم بمانید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که همچون آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. 35 سال پس از سقوط رژیم پهلوی و جایگزینی نظام پادشاهی با جمهوری اسلامی در ایران، هنوز تحلیلگران پرشماری برانند تا آن سقوط و تغییر نظام سیاسی را در قالب مقالات، کتاب‌ها و تحلیل‌هایی توضیح دهند. یکی از حوزه‌های بررسی انقلاب سال 57 حوزه اقتصادی است. ریشه‌های اقتصادی انقلاب سال 57 چیست؟ چه زمینه‌ها و دلایلی در حوزه اقتصاد می‌توانسته انقلاب سال 57 و آن دگرگونی بزرگ را رقم بزند؟ این پرسش‌هایی است که در یک ماه یک گفتگوی بهمن ماه سال 92 با عباس میلانی مطرح کرده‌ایم. عباس ملکزاده میلانی مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیای آمریکا است. این استاد تاریخ و علوم سیاسی، مورخ و ایرانشناس در دانشگاه برکلی علوم سیاسی و اقتصاد خوانده و دکترای خود را از دانشگاه هاوایی آمریکا اخذ کرده است. عباس میلانی تا سال 1366 در ایران و در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تدریس کرده و پس از آن از ایران مهاجرت کرده است. عباس میلانی نویسنده کتاب‌های همچون تجدد و تجدد ستیزی، معمای هویدا، ایرانیان نامدار و نگاهی به شاه است که در آنها تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاریخ معاصر به ویژه دوران پهلوی را بررسی کرده است. از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگو با عباس میلانی باشید. آقای میلانی، رویداد پدیده یا تحولی به بزرگی انقلاب سال 57 به طور حتم با دلایل و ریشه ها و زمینه های متعددی همراهه و نمیشه چنین رویدادی رو به یک زمینه یا یک دلیل برای وقوع اون محدود کرد. اما اگر بخوایم نگاه به انقلاب اسلامی سال 57 رو به ریشه ها و زمینه های اقتصادی اون انقلاب متمرکز کنیم، آیا اساساً میشه یا میتونیم برای انقلاب سال 57 دلایل، زمینه ها و ریشه های اقتصادی رو بر بشماریم؟
من به گمانم حتما میشه و شاید مهمترین دلیل اون اتفاقات و سیر آغازینش حداقل دو دلیل اقتصادی بود، یکی داخلی و یکی خارجی. داخلیش این بود که در 15 سال قبل از انقلاب، از زمانی که اصلاحات ارضی شروع شد و در واقع نظام سرمایه‌داری نوپای قوی‌تری در ایران آغاز به کار کرد، نظام سرمایه‌داری که دیگه صرفاً بازار و تاجر نبود بلکه داشت صنعت تولید میکرد، از اون زمان یه حرکت عظیم اقتصادی اجتماعی در ایران صورت گرفت. ترکیب جامعه ایران شاید بعد از 1000 خورده سال از یه نظام فئودالی تبدیل داشت میشد به یک نظام سرمایه‌داری. ترکیب شهر و روستا عوض شد به شکل واقعا تاریخی، میلیون ها نفر تازه به شهر آمده و این تازه به شهر آمده ها نه با سلوک شهرنشینی مألوف بودن و هر روز هم انتظاراتشون به خاطر نویدهایی که شاه میداد، تمدن بزرگ و سطح زندگی قابل قیاس با آلمان و ژاپن، بالاتر میرفت. و تنها چیزی که این اقتصاد رو در واقع اقتصاد به هم خورده رو، اقتصادی از یه سو شتابان، از یه سو در حال احتضار رو به هم نگه می‌داشت، درآمد فزاینده نفت بود. وقتی درآمد فزاینده نفت متوقف شد، قیمت نفت اون نرخ سعودیش کند شد و شاه مجبور شد که برنامه‌های انقباض دولت دنبال بکنه، این توده تازه به شهر آمده با انتظارهای بیشتر و در یک نظام نامساوی، این به نظر من تبدیل میشه به یک مشکل باروت که یک جرقه لازم داره دیگه. نارضایتی، انتظارات روزافزون و عدم توانایی دولت به لحاظ کند شدن قیمت نفت در برآوردن این انتظارها.
آقای میلانی، شما به نابرابری اقتصادی و تبعیض درآمدی در سالهای منتهی به انقلاب سال 57 اشاره کردید. آمار و ارقام مربوط به شاخصهایی مثل ضریب جینی یا نسبت 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین افراد جامعه هم این موضوع رو تایید میکنه که در سال 54 بدترین وضعیت از بابت نابرابری های درآمدی و تبعیض اقتصادی رو تجربه کردیم که خب دامنش تا سال 57 هم ادامه پیدا کرد. اما چرا به رغم تاکید شما و بسیاری از کارشناسان بر زمینه‌های اقتصادی بروز انقلاب سال 57 که قابل ردگیری هم هستند، در شعارها و انتقادهای انقلابیون کمتر نقدهایی از جنس اقتصاد، منظورم از اقتصاد به معنی خاص کلمه اقتصاد، مثل توجه به تورم و دیگر موضوعاتی از این دست هست، چرا کمتر شاهد چنین شعارها و چنین برنامه‌ها یا چنین نقدهایی هستیم؟
اولا گفتم این زمینه‌ها بستر تحولات شد، بستر آغاز اون تحولات شد، ولی وقتی که اون تحولات آغاز شد، وقتی که توده مردم از سیاسیون بگیرید تا مذهبیون تا طبقه متوسط تا تکنوکراتا تا ارتش متوجه شدن که شاه ضربه پذیره و سیاست‌های کارتر هم در میان آمد و سیاست‌های حقوق بشر در میان آمد، این طیفی که داشت شکل می‌گرفت طبعا دنبال شعارهایی بود که جامعیت داشته باشه، شعارهایی بود که بشه یک طیف وسیعی از این ائتلاف رو گرده هم بیاره. نابرابری اقتصادی، حتی تورم در اون زمان خیلی قاعدتا گیرایی نداشت. اقتصاد ایران حتی در حالت بحران زدهش در 1977 اقتصاد وصفی کسته نبود، نابرابری درش بود، ولی کمبود کارگرم بود، کمبود مهندسم بود، یک جوری انتظارها نابرآورده شده بود، ولی فقر فاقه یا فقر مطلق در اون مفهوم شعاری نبود که این وسیع ترین قشر مردم رو ایجاد بکنه. معمولا هم اگه نگاه بکنید انقلاب ایران بیشتر از نوع همین انقلاب هایی که در واقع بر نتیجه رشد مدرنیزاسیون سقط شده ایجاد میشن دیگه. تئوری های مختلف در این زمینه هست که وقتی این فرایند مدرنیزاسیون آغاز میشه، طبقات جدید ایجاد میشه، یه روبنای فرهنگی جدید ایجاد میشه، ولی در کنارش اون بافت سیاسی ایجاد نمیشه و معمولا هم این فرایند نوسازی وقتی به شکل اقتدارگرایانه است، یکی از خصوصیاتش همین نابرابری است، یکی از خصوصیاتش عدم توازن. جزیره هایی از رشد اقتصادی هست 10 کیلومتر اون برتر یه روستایی است که هنوز به شکل مثلا قرون وسطا کشت میکنه. اینها همه زمینه ساز هست، ولی به نظر من مسئله سیاسی سهم قدرت، سهم در تصمیم گیری اقتصادی بسیاری از سرمایه‌داران کلان ایران در اون زمان، در 2-3 سال قبل از انقلاب، شما اگر الان برگردید نگاه کنید میبینید که نارضایتیشون ابراز میکردن. گاهی از راه خروج سرمایه، مثلا سخنرانی سنت لاجوردی رو شما بخونید در سنای ایران، در واقع یه نوع مانیفست سرمایه‌داری در حال رشد صنعتی ایرانه و عملا داره به شما میگه که اینجوری قابل دوام نیست، نمیشه هر روز شما قوانین رو تغییر بدید، نمیشه شما مزد رو تعیین بکنید، شما نمیتونید قیمتا رو تعیین بکنید. به همین صراحت، البته با زبان بسیار محترمانه، وقتی لاجوردی ها ناراضی هستن، اینا حکایت از این داره که حتی اونهایی که در این رشد نابرابر بالاترین سودها را برده بودن، اونها هم دیگه در 75 متوجه شده بودن که ایران به یه مرحله رسیده که قانونمند باید بشه، نظام سرمایه‌داری داره رشد میکنه و نمیشه یک نفر براش قیمت رو تعیین بکنه، قانون رو تعیین بکنه. یعنی همه این عوامل دست به دست هم داد و چیزی که هم میتونست لاجوردی ها رو جذب بکنه، هم میتونست پابرهنه ها رو جذب بکنه، هم میتونست بخش مهمی از روحانیون رو حداقل متقاعد بکنه که در کوتاه مدت با این میتونن کار خودشون انجام بدن. آقای خمینی برنامه خودش رو داشت، ولی میدونست در اون مقطع اگه بیاد بگه ولایت فقیه که جمعیتی درست جمع نمیشه. جمعیت و آزادی، جمعیت و حق حاکمیت مردم، جمعیت رو استقلال، نظام قانون، اینها جذب میکرد.
آقای میلانی، یک باوری در میان شمار زیادی از مردم ایران وجود داره که برای توصیف چرایی و چگونگی وقوع انقلاب سال 57 میگن که خوشی زیر دل مردم زده بود. آیا به گمان شما خوشی زیر دل مردم ایران زده بود که با انقلابیون همراه شدن، یا دلیل دیگه ای داشت؟
در علوم اجتماعی این یه پدیده کاملا طالع شده ایه که انقلاب ها معمولا در زمانی صورت میگیره که رشد اقتصادی داره صورت میگیره. حتی عنوانی داره، منحنی جی بهش میگن. منحنی جی یعنی وقتی زندگی مردم داره بهتر میشه، ولی انتظار مردم از زندگی بهتر بیشتر از توان دولت در برآوردن اون انتظارها. به همین خاطر در یک مفهومی به نظر من دقیقاً همینطوره. این خوشی زیر دلشون نزده بود، خوشتر بودن. وضع اقتصادی به طور غیر قابل قیاسی به گمان من در 1355 بهتر از 1335 بود یا 1340 بود. واضحه که مردم از این منتفع شدن تا حد زیادی، انتظارشون دلی زیادتر بود. ما در فارسی اینو میتونیم بگیم که خوشی زیر دلشون زده بود، ولی اگه بخوایم به زبان علوم اجتماعی ازش صحبت بکنیم، به نظر من دقیق‌ترش اینه بگیم که انتظارات مردم از بابت اقتصادی تا حدی به خاطر صحبتایی که و وعده‌هایی که رژیم میداد، این تظاهرات بالا رفته وقتی رژیم توان برآوردنشون نداشت، تبدیل شد به منبع نارضایتی. یعنی بهبود وضع اقتصادی به جای اینکه برای رژیم امتیاز بیاره، شد پاشنه حاصل رژیم.
از عباس میلانی، مورخ، ایرانشناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، سپاسگزارم که در این نماگر با من آرش حسنی همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.